باقی مثلا منفی یک ما دوستشم همکف باشیم. همکف هم البته میگن خوب نیست چون زیرش پارکینگه و اینا. ما دوستشم یه جا باشه زیرش پارکینگ نداشته باشه، بنده خدا چی باشه؟ ویلایی باشه. مثلا اونی که میفته بالا دیگه خیلی خوبه، اون پایین پایینیه بنده خدا خیلی دیگه زیر دست و پاست، دو نفر بالاشن، اون یکی نه مثلا بالاتر از همه ایناست، مثلا آقایی هم میکنه به اینا. ببین مثلا هر روز هم بالا به اون پایینی های نگاه میکنه، چطوری کوچولو، مثلا چطوری ایرانی، از اون بالا نگاه میکنه پایینی. اینا نیست اصلا. ما این بدن موقع مرگ میفهمیم که آقا تا حالا اشتباه فکر میکردیم در مورد خودمون، این اصلا ما نیستیم. یه ابزاری بود، یه توپی بود داده بودن به ما، یه گلدون بود داده بودن آب بپاشیم گلشو روش بدیم، درست شد؟ یه گلدون داده. من حالی مثال بعضی جاها گفتم، شما ناخونتون، ناخون رو مثلا میکنید دفن میکنید توی گلدون، خوبه که آدم ناخونش رو وقتی میگیره دفن بکنه. یا موی سر رو مثلا برای حج، ما موی سرمون رو رفتیم منا دفن کردیم، حتی حج نرفتیم عمره رفتیم، ولی حتی تراشیدیم چون مستحبه و رفتیم منا و دیدیم که ایامی هم بود که منا چون حج نبود کسی منا نمیرفت، ما رو بغل منا رد میکردن و بعد مستحب هم هست که موهای سر رو بری منا دفن کنی. ما نگاه کردیم دیدیم که خب اینجا که منا نیست، بعدم یه تعمیرگاهی روبروی منا، گفتیم خب ما همیشه یه پلاستیک مو دستمون بود، یه اتوبوس کاروان شیعه و ایرانی و اینا، ما از پیاده شدیم و رفتیم سمت این تعمیرگاه، گفتیم اینا هم دیگه سلفی و تکفیری و اینا، ببینن که یه ایرانی با یه پلاستیک داره میاد و الانه که ما رو ترور کنن. پس رفتیم بغل تعمیرگاه موامون رو اونجا دفن کردیم. خب الان بنده یه بخشی از من نزدیک یه تعمیرگاه یه در نزدیکی منا، انقدر زیر دست و پا رفته، منوز گرگ روش رفته، سگ روش رفته، شغال رفته، من چه حسی دارم؟ هیچ. البته اون برای برم با یه حس خوبی نگاه میکنم، مثلا دلم تنگ میشه میگه ای رادش بخیر یه روزی موهای ما اینجا دفن شد، دنبال اون تعمیرگاهی میگردم، دنبال اون جایی که موهای ما رو دفن کردم. من الان تو موهام هم نسبت به موهای خودم حسی دارم؟ نه. ناخونایی که شما تا حالا دفن کردید، بعد این ناخونا رفته جزء از گلدون شده، خاک بوده، نمیدونم بعد گل شده از اون ور زده بیرون و الان شما تو اون گله اید، تو ناخونتونید. البته اون گلدونی که ناخونتون دفن کردین هر کیش وقتی رد میشین یه حسی بهش دارین، درسته؟ که مثلا یادش بخیر من اینجا نیم تون ناخون مثلا این تو این گلدون دارم. شما یه همچین حسی دارید نسبت به اون ناخون. تعلق شما تعلق از جنس الانتون نیست. الان یکی میاد با سوزن فرو میکنه دردتون میاد، بعد مرگ هم همینه که مثلا یکی بیاد یه سوزنی فرو بکنه، نه. تازه اولیا خدا تو همین دنیاش هم انقدری به خودشون کار میکنن که میتونن به اینجا برسن. امیرالمومنین تیغ تو نماز از پایشون بیرون کشیدن، اون که قدرت داره همین الانش هم. من علامه طباطبایی به دکتر فرموده بود که دکتر گفته بودم خب شما رو عمل جراحی کنم و بیهوشتون کنم، چون اونو نمیخواد بیهوش کنه. گفتم نمیشه که، عمل چشمه با یه واسطه دارم نقل میکنم براتون. یکی از اساتید ما خود ایشون از علامه شنیده بود و نقل میکرد، گفت چشم ایشون دونه ای زده بود و خطر نابینا شدن برای علامه بود. ایشون فهمید من خودم از علامه اینو شنیدم و پرسیدم و نقل میکنم که ایشون فهمیده بود که من به دکتر گفتم نمیخواد و موقع عمل جراحی به دکتر گفته بودن که تو هر وقت خواستی شروع کنی به من خبر بده، من یک کاری میکنم که درد رو احساس نکنم، بیهوشم نشه. گفتم من این میشه؟ گفتم میشه. ایشون گفته بود و علامه طباطبایی خودش روح از بدن جدا کرد. این دکتر عمل چشم هم هست، انگشت تو چشم بخوره آدم دردش میره هوا، بعد میخواد بشکافه ورداره، تیغ میخواد بخوره به چشم مثلا، نمیدونم تیغ میخوره تیغ اونها بعیده که نمیدونم با چی حالا عمل چشم انجام میده. الان که با این دم دستگاه و لیزر و اینا، حالا اون موقع نمیدونم با چی بوده. خلاصه چشمی که اینقدر حساسه، ایشون فهمیده بود که نمیخواد. اول عمل بهشون گفته بودن، ایشون گفته بود فقط اون مثلا مقداری که طول میکشه من بگم، مثلا 40 دقیقه یک ساعت، و یک ساعت بعد دیدیم خودشون به هوش اومد. همین ساعتی که خودش بدن رو میسپره به اینا میره اونور، تو هر کار میخوای بکنی بکن، این لاشه دست شما، این مردار دست شما، حسی نداره نسبت بهش. اونی که میره زیر خاک درد نداره که، مثلا این خاک میریزن اون زیر تنگه و بعد تاریکه و سرده، مثلا خیلی آدم خوبه مثلا تابستون از دنیا بره جای خوب باشه، مثلا شمال دیدید چقدر قبرستون های اصلا آنتیکی داره، اونجا قبر هم خیلی نمیکنن تو شمال چون خیلی بکنن به آب میرسن. بعد یکی میگفتش که طرف حالا ایام انتخابات هم هست، میگفتش که اومده تو شمال ما وعده داده که من اگه نماینده بشم اینجا مترو میزنم. گفت مرد حساب اینجا یه مترو نیم بکنه آب در میاد، کجاش میخوای مترو بزنیم زیر؟ قبر هم مثلا همین توی شمال خیلی نمیکنن، قبرای قبرستونش مثلا 20 سانت همون نزدیکی، یعنی شما با مرده فاصله نداریم، وقتی میگیم قبرستون بیشتر بکنن به آب میرسه، مثلا هرچی به ساحل نزدیکتر باشه قبر بالاتر، مثلا بابل سر و اینا. بعد جنگل و دار و درخت و اصلا خیلی قشنگ و خب اونجا خوبه آدم دفن بشه، مثلا یزد بری مثلا وسط کبیر اونجا اصلا نمیده، حال نمیده که مثلا آدم جنازهش اونجا باشه، خیلی گود نباش. این اصلا آها بعد مرگ هیچ کدوم از اینا، ما هیچ کدوم از اینا نیست. چشم و دهن و پا و دست و گوش و همه اینا یه سری ابزار بود دست ما، با اون گوشی موبایل شما هیچ فرقی نمیکن، دوربین موبایل شما با چشم شما برای شما، یعنی چطور شما دوربین گوشی موبایلت نیستی چشمت هم نیستی، درست شد؟ این چشم دقیقا همونه، این میکروفون، زبان من با این میکروفون هیچ فرقی نمیکن، هیچ کنم از اینا من هیچ کنم اینا نیستم، این یه ابزار برای اینکه صدا به شما برسه، اونم یه ابزار برای اینکه مطلب به شما برسه، من حرفو بزنم، جفت اینا ابزار. این اصل مطلبه توی رساله حقوق امام سجاد. دزا از الان که وارد بحث زبان و چشم و اینا میشیم، حق اینا یعنی چی به گردن ما؟ مثلا اینکه بگیم حق میکروفون به گردن شما، شما الان این میکروفون رو نباید خرابش کنی، میکروفون رو باید حواست بهش باشه، تکلیف داری نسبت بهش، وظیفه داری نسبت بهش، زبان شما هم همینه، چشم شما هم همینه، گوش شما هم همینه، مال خودمه. این از مزخرف‌ترین حرفایی که یه آدم نادان میتونه بزنه، دست خودم هر کار دلم میخواد باش میکنم، چشم خودمه، گوش خودمه، نسبت به اعضا و جوارح خودم اختیار دارم، که بعضی وقتا میبینم بعضی جا بعضی از این حرفای خزعبلات آدم میشنوه تا مثلا تا خیلی اعضای دیگه میرن دیگه، که آقا دیگه اختیارش با خودشه، در هر جو دوست داره میخواد اینا استفاده کنه، بهش کسی هم ربط نداره، تا مثلا مو چه میدونم این حرفا موی خودشه. خواهم اصل مسئله از این این اشتباه، این تلقی غلط نشأت میگیره. شما اصلا موی شما با جاروی خونه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ کدوم شما نیستی، نسبت به جارو وظیفه داری، و چطور جارو نسبت به یه درخت، شما الان چطور نسبت به درخت حساسیت نشون میده؟ یکی بیاد تو خیابون، این مطلبی که میگم با دقت گوش بدین خیلی جالبه، الان یکی کسی تو خیابون یه شاخه رو داره ببره، داره میبره یه شاخه رو، شما بهش چی میگین؟ نبر، یه کلمه خیلی کوتاه. شما نسبت به گناهی که کسی با بدن خودش انجام میده همینقدر مسئولیت دارید، هیچ فرقی نمیکنه بین اون درخت و این بدن، عرض من دقت کردی؟ بین درخت، یعنی یه کسی داره به درخت آسیب میزنه و یکی داره به بدنش آسیب میزنه، مگه بدنش مال خودشه؟ مگه درخت مال خودشه؟ نه درخت مال خودشه نه بدن مال خودشه، برای همین شما باید بر مانع بشه که این به بدنش آسیب نزن، به درخت آسیب نزن، مالک کسی مالک بدنش نیست. اولا ما اصلا بدنمون نیستیم، بدن ابزاره، بدن ما غیر از ماست، یه نکته. نکته دوم مالکش هم نیستیم، امانت، بدن هر کسی دستش امانته، شما حق نداری بگی من نمیخوام سلامتیم رعایت کنم، میخوام مریض بشم، این آسیب زدن به اموال عمومیه، بعد که این به اموال عمومی آسیب میزنی، حق نداری به بدن آسیب بزنی. نمیدونم توضیح زیاد دادم دیگه، خیلی مسئله حل شد دیگه، خسته شدید یا نه؟ چون از اون بحثاییست که حالا بعضی وقتا به ما میگن، میگن آقای جاهای زود رد میشه، جاهای توضیح زیاد میدی. خب توضیح میدم من که توضیح لازم داره، حتما لازمه که دارم میگم. و بعضی مطالب چون اولین باره که آدم میشنوه، باید توضیح بیشتری داد که مسئله کامل حل بشه، کسی به شبهه نیفته. خب این نکته اصلی ما توی رساله حقوق امام سجاد، ما نسبت به اعضا و جوارحمون موظفیم، اینا هر کدوم یک امانت خدا دست ماست، نگاه اون نسبت به خودمون عوض بشه. یه هفته آدم اینجور زندگی کنه خیلی حس و حالش فهم میکنه. از امشب میان تمرین کنیم نسبت به زبانمون. این یه امانت خدا داده. حالا رو بچه براتون میخونم. میفرماید گاف صندوق تو چه شکلی محافظت میکنی؟ زبان تو بیشتر باید مواظبش بشی، مثل گاف صندوق. اون پول ازش بره، مال ازش بزنن جبران میشه، این از تو این دهن اگه مالی سرمایه بره دیگه جبران نمیشه. از زیر این زبون اگه چیزی در بره، سر سرخ به باد میده. سر سیاه، سر سرخ، سر سبز، چی بود؟ زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، سر سبز به باد میده. زبان اینه. لذا امیرالمومنین فرمود اگه یه چیز تو عالم صلاحیت داشته باشه که به حبس ابد بفرستنش، حبس ابد اون زبانه، حکم حبس ابد بهش بخوره. یه وقتایی برای ملاقات، چقدر قشنگ شما نسبت به بدنتون یه همچین حسی داشته باشین. مثلا یه زندانیه، شما الان گرفتارید دیگه، قفسی ساختن از بدنم، قفسه دیگه، زندانه. این بدن شما قفسه شما، زندان شماست. این اعضا و جواره هم تو این قفسه. این زبونه الان ملاقاتی داره، بعد عقل فرمان میده آقای زبون ملاقاتی داری، بیا بیرون. اونم میگه اول بگو کیه، چیه، چی کار داره، بعد گذرنامه نشون بده. چقدر قشنگ، آدم یه زبون میخواد به چرخونه، دو ساعت فکر میکنه. آقای بهجت میفرمود انسان 23 ساعت فکر میکند، یک ساعت سخن میگوید. که اگر 23 ساعت فکر کرد میفهمید یک ساعت سخن گفتن زیاد است. بعضی 23 ساعت حرف میزنن، یه ساعت فکر نمیکنن، یه ساعت استراحت میکنن که باز 23 ساعت تو حرف بزنن. فکر دیگه نمیرسه کسی وقتی اینقدر حرف بزنه، فکر نمیرسه. اولین حق بدن ما برمان مربوط به زبان ماست. نسبت به زبون تکلیف داریم. ببین چقدر قشنگ امام سجاد اخلاق و مسائل اخلاق رو مطرح کردن بدون درد. آقا شما بگو زبونتو کنترل کن، فشار میاد به آدم. آقا میخوام حرف بزنم، من اختیار زبون خودمو که دیگه دارم. نداری عزیزم، زبون مال شما نیست، این زبون امانته. نسبت به امانتی چه حسی دارید؟ الان یه کسی بیاد دستگاه شریف و دوست داشتنی PS4 به شما امانت بده، شما باش چجور تا میکنی؟ رزقنا الله و ایاکم، خدا روزی من شما کنه انشاءالله، باش چه شکلی تا میکنید؟ دیزی مثلا درست کردن تو این سنگی ها، بزنیم این دستگاهی دیگه، مثلا زیرش موکتو وقتی نکن نسوزونه، یه دستگاه PS4 داریم اونو بیار بذار، اما بذار این زیر دیزی رو بذار روش. کسی با این امانت اینجور برخورد میکنه؟ باید جواب پس بدی. آقا میخوای خرابش کنی خراب کن، صاحبش که اومد و پولشو بدی، درسته؟ زبان صاحب دارد، زبون شما صاحبش هم شما نیستی. چقدر قشنگه؟ نیست آقا؟ این زبون با اون دستگاه PS4ش فرق نمیکنه، با بخاری و تلویزیون و اکو با همه اینا، با فرش، ظرف، ظروف، همه اینا امکانات و ابزاری است که خدا به ما امانت داده. حسابم میکشه خود اینا هم پس فردا. یوم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و السنتهم. خیلی زیباست این آیه، خیلی آیه زیباست. چقدر این آیه محشره. میگه روز قیامت به دهنت مهر میزنن، داشته باشین آیه رو، سوره یاسینه فکر کنم. میگه روز قیامت به دهنت مهر میزنم، بعد زبون شروع میکنه شهادت دادن. چقدر عجیبه. به دهنت مهر میزنم، زبون شروع میکنه شهادت دادن. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو قوه تکلم و حرف زدن نداری، زبونه حالا حرف میزنه، حقشو میخواد. میگه این آقا منو توی مسیر، من نمیخواستم گناه کنم، من نمیخواستم غیبت کنم، به چه حقی منو وادار به غیبت کردی؟ دیگه حالا کم اون اونایی که غیبتشون کردیم کمه؟ زبونه هم اومده شکی. تو برای چی از من جوری استفاده کشیدی؟ درست؟ چقدر عجیب غریب میشه. عالم عالم عجیب غریب است واقعا. این نگاهی که اهل بیت دارن به این عالم، خب آدم وقتی راحت حالا یه چیزی هم گفت و حرف با و چی میگن وسط دعوا که حلوا خیرات نمیکنه. یه کسی تهمتی به ما زده بود، بعد اومد گفتش که من فلان جا فلان تهمت رو بزنم. حتی نمیگفت تهمت، او راضی باش گناه تو شستم. گفتم این مثلا این کاری کرده از فلان چی بوده؟ گفتم خب شما تهمت زدی. گفت تهمت چیه؟ گناه تو شستم. یعنی فکر میکرد مثلا الان یه خیری به من رسونده، چی هم گیر خودش، یعنی هیچ وبالی سر خودش که نیومده، تهمت که نزد، چون مثلا از من بزرگتره و مثلا به منم حس داره و محبت داره و اینا. او که هرچی بگه که هیچی، اصلا به هیچی به حساب نمیاد. یه خیری هم تازه به من رسونده که گناه همو شسته، داشت منت میذاش. گفت بنده خدا گناه تو شستم، تهمت و یه حرفا چیه؟ واقعا خب بنده خدا تو هرچی تو پروندت بود که فرستادی برای ما، ما هم هرچی پرونده داشتیم چیزا در به داغون و کرکسی فرستادیم برای شما. این تهمت، تازه تهمت از غیبت بدتر، این مال غیبتش بود. تهمت رو باید اثبات هم بکنی، چون دو تاست، هم غیبت هم دروغه. بابت غیبتش خوبی های شما اومد برای من، بدی های من اومد برای شما، این یکی. بابت تهمتش هم بایستی اثبات کنی، بگی اینی که گفتی از کجا گفتی، برای چی گفتی، چطور گفتی فلانی از این باب، چی شد تو به این نتیجه رسیدی که این داره این کار میکنه از این بابه. این یه نمونه شال، من مثلا تو میخونم 40-50 قلم گناهان زبان داریم. یه نمونهش خدا برکت بده علی برکت الله، یکیش تهمت بود، انقدر شیرین و قشنگ و دیگه. حالا کسی وعده دروغ بده و تو مملکت دروغ بگه و 80 میلیون سر کار بذاره و اینا، نمیدونم با زبون صاحب مردش چی کار میکنن. اون که هیچی دیگه. حالا هم تهمت های کوچولو مچولو و دروغ های سرپایی و اینا. محمد شیخ عباس قومی رضوان الله علیه داشت دنیا میرفت، خیلیشون خیلی خوب بود شیخ عباس قومی، بعد دیدن که خیلی حال بدی داره ایشون موقع مرگش، بهشون گفتن آقا چقدر مضطربی شما. ایشون فهمون در جوانی یه وقتی توی شرایطی قرار گرفته بودم، احساس کردم که اینجا الان ضرورته که دروغ بگم. الان فهمیدم اونجا ضرورت نداشت دروغ گفتنم و دارم اثرشو میبینم، خیلی در فشاره. این یه نمونش. خب حالا بعضی هم میان آقا خدا که جهنم نداره و فلان و از این شعر و ورا و عذابی نیست و خدا مگه داعشیه و چه میدونم از اینا. خب خوبه دیگه آدم خودشو سر کار بذاره 50 سال 60 سال بیا تا یه دروغ بگو، خودت سر خودت شیره بمون. نمیخوام البته خود علیکی کسی رو بترسونیم از چیزی که نیست، نمیخوام هم کسی از رحمت خدا ناامید کنیم، غرقاتی نباید کرد مسائلو. عالم قواعدی داره، من بیام روی در روایستم خودم پرت کنم بگم، اگه من خودم پرت کنم بابت اینکه یه قدم ورداشتم زیرش خالی بوده، خدا بخواد منو تیکه تیکه کنه، اون خدا از داعشی ها بدتر. فرقی میکنم با اون خدایی که چون مثلا یه 50 گرم سنگ زیر پای من نبوده میخواد منو تیکه تیکه کنه، اون از داعشی ها گمتر. خود تو هم از همه بیعقلا بیعقلتر. کسی که این حرفو میزنه دو جو تازه زیادی گفتم، یه جو عقل تو اون کله اگه باشه آدم یکم فکر میکنه به این دم و دستگاه عالم. هر بخاری که هم معده بالا میاد که آدم به زبون نمیاره، هر شعروری که تو ذهن کثیف آدم رد و بدل میشه، استفراغات ذهنیشو که آدم نباید تو جامعه منتشر بکنه. حالا یه میلیون مثلا لایک میکنن، این حجیت شرعی که نمیده که، خب 10000 تا کامنت گذاشتن نشون میده که حرف ما خوب بود. آدمی که باید فکر بکنه اون کاری که داره میکنه، حرف درست درمون بشه. اینا آثاریست که خدا داده، یک کلمه حرف زدی. ما نجاستی داریم که با یک کلمه حرف پاک میشه. کدوم نجاسته؟ آفرین. یعنی کسی که کافره با لا اله الا الله، ببینید چه زبونیه، لا اله الا الله میگه نجس پاک میشه. یعنی طرف تا قبل اینکه لا اله الا الله بگه به یه استخر آب، به شرط اینکه آبش در حد کور نباشه، به یه حوض آب، اگه دست میزد کل این حوض نجس میشد. الان میگه لا اله الا الله بعد انگوششو میزنه. بعد که چجور؟ یک کلمه حرف میتونه نجسی رو پاک کنه، این زبان. یک کلمه حرف هم میتونه پاکی و نجس کنه، مرتد بشه، خدای نیست. یک کلمه توهین کنه به اهل بیت، این هم مرتد میشه، از دین خارج میشه. زبان اینه، خدای همچین قدرتی به این زبان داده، همچین اثری تو این عالم داره. کن فیکون میکنه. یک کلمه گاهی آقا، گاهی یک کلمه حرف رزق یک امت رو جابجا میکنه، گاهی رزق جلو میاره، گاهی رزق عقب میاره. گاهی یک کلمه حرف تو دعاهای خودمون هم به زبون میاد و میگیم. تو روایت در حضرت یوسف تو فشار قرار گرفت. حالا من متن روایت رو باز براتون بخونم، متن رساله حقوق امام سجاد، اینو بگم بعد بیام ادامه روایت رو بخونیم. حضرت یوسف وقتی تو فشار قرار گرفت، زنهای مصر دعوتش کردن به گناه. حضرت یوسف چی گفت به خدا؟ آیا شو یادتونه؟ رب سجنا احب و الیم ما یدعوننی الی، خدای من زندان برم برام بهتر از اینه که بخوام به حرفی که اینا میزنن تم بدم. عاد افتاد کجا حضرت یوسف علیه السلام؟ افتاد زندان. روایت تو کتاب منهج الصادقین به نظرم میگه که حضرت یوسف زندان بود یه مدتی، برگشت گفت خدایا حالا جا قحطی بود، ما چرا زندان؟ آخه این همه جا مثلا تبعید میکرد ما رو آنتالیا بر فرض، مثلا پاتایا مثلا، بریم یکم اونجا درد بکشیم کنار این جماعت، چرا زندان؟ ندا اومد که تو خود تو داد یه کلمه رو گفتی، رب سجن و احب بلیه، من به کلمات تو حساسم تو دعا این کلمه. لذا خدا رحمت کنه محمد الله اسد محمد علی روحانی که از بزرگان قوم بود و صاحب استخاره بود، ایشون استخاره عجیب غریبی داشت، ازشون شنیدم یه بار، ایشون میفهمود که میره حرم امام رضا میگه آقا خدایا ما صابخونه بشیم ولو 50 متر خونه باشه، از خودمون داشته باشه. میگه میزنه 50 متر. او چرا محدودش میگه 50 متر رو برای چی میاری تو دعا؟ خدایا ما صابخونه بشیم. خودت میگه کلمه که میگه اون کلمات کار میکنه، ملائکه همونو مینویسن. خدا نسبت به کلمات حساسه، کلمات حساب کتاب داره، کلمه به کلمه‌ای که ما میگیم حساب کتاب داره. خیلی چیز عجیبیه ها. همینجور صبح تا شب زومکن یکی داریم پر میکنه. من برام تجربه شده با این دستگاهی که صدا ضبط میکنن. یه وقت سخنرانی کرده بودیم و به دستگاه با ما بود و این قطعشو نزده بودیم. تو ماشین نشسته بودیم، رفته بودیم و با بچه‌ها شوخی میکردیم، میگفتیم، میخندیدیم، شعر میخونیم. بعدم همه اینا ادامه سخنرانیتون فایل صوتی همش هست. خیلی من منقلب شدم، گفتم تو اون 50 دقیقه حواس جمع کرده بودی چی بگی؟ بعد اون 50 دقیقه چون فکر می‌کردی ضبط نمیشه دیگه، حواست به این نبود که چی داری میگی. حالا ببین همش ضبط میشه، چون این 50 دقیقه ضبط میشه گوش میدن، حواس جمع میکنی، اونا هم ضبط میشه گوش میدن، بدنم برات پخش میکنه، همش هست. شما یه دستگاه رو الکی برنم داری همینجور کنار خودت بزنی رو ریکورد، هر چی رسید ضبط بشه. تو تلویزیون هم فلش رو نمیزنی هر چی داره پخش میکنه ضبط کنی. آدم سنجش داره برای اونی که داره ضبط میکنه. نسبت به حرف هم همینه، شما لوح جانت داره این کلمات رو ضبط میکنه، همش داره تو این مموری ذخیره میشه، تو این رم داره ذخیره میشه، در قلب تو داره حک میشه این کلمات. لذا کلمه رو که میگی یه نقشی میفته، محکمتر بگی، تکرارش بکنی، چند بار بگی، هی اون نقشه عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، هی رسوخ پیدا میکنه به قلب. چرا میگن ذکر لسانی اول از همه؟ چون از کار رو اول از همه زبان که مشغول میشه، قلب کم کم درگیرش میشه. ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. خواهی ساعتی هم به ما اگه برسیم، ساعت ندارم الان، 10:05 هست که باید تحویل بدیم، 10:15. خب شما این ذکر شریف رو وقتی میفرستید حک میشه روی قلبتون، محبت اهل بیت حک میشه. در شبانه روز هر چی بیشتر مشغولش میشید بیشتر ذکر حک میشه، عمیق‌تر میشه، رسوخ پیدا میکنه. انسان به شکل حرفایی میشه که میزنه. بذارید روایت رساله حقوقو بخونم، بعد یه روایتی براتون بخونم. این روایت خیلی جالبه. امام سجاد فرمودن اما حق اللسان، زبون شما چه حقی به گردن شما داره؟ فا اکرامه عن الخنا، نسبت به حرفای بیخود باید اکرام کنی زبونتو. چقدر عجیبه این دین واقعا، خدا وکیل. شما باید برای زبان شخصیت قائل باشی. یه روایت اگه یه شب یادم باشه، الان مجلس مقتضی نمی‌بینم، میخوام روایت رو بخونم. خیلی روایت قشنگی، خیلی هم راسته کار جووناست، خیلی هم خوندنش بالا منبر زشته و موندم چه کنم. ها باشه یه وقت دیگه بخونم براتون، امشب بخونم دیگه. حالا من از اون بغل مقلاش رد میشم، کنای فهمو کجا نشستن یا خودشون بگیرن دیگه. گفتش که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من میخوام برم دیار کفار، از این زنای غیر مسلمون مثلا عقد موقت و اینا انجام بدم. جواب حضرت کشته منو، چقدر این روایت زیباست و خیلی هم غریبه. حضرت فهمونه من خوشم من خودم حضرت فهمونه من خودم خوشم نمیاد تنم تماس پیدا کنه با تن کسی که اهل جهنمه، من برای تنم ارزش قائلم. عجب روایتی، برای تنت ارزش قائل باش. چقدر این روایت محشر. میگه اولین حق زبونت اینه که برای زبونت باید ارزش قائل باشی. اکرامه عن الخنا، حق نداری زبونتو تحقیر کنی. هر حرفی شأن زبونتو نیست، این زبان گرامی. چطور الان تو مجلس که نشستم، این مجلس الان من بالا منبر نشستم، میگم هر چیز شأن منبر نیست، هر چیز شأن این جلسه نیست، درسته؟ الان من نمیام مثلا با شما همین وسط جلسه توپ بیارم بعد گل کوچیک با هم بازی کنیم، مثلا روپایی بزنم مثلا، درسته؟ نه شأن جلسه است، نه شأن لباس منه، نه شأن این منبره، خیلی کارا رو نمیکنم. اول از همه اگه کسی میخواد زبونش اصلاح بشه، باید برای زبونش ارزش قائل بشه، شأن زبونش رو بدونه. اکرامه عن الخنا، زبون من انقدر ارزش داره، هر حرفی نباید به این زبون بیاد. یکی از رفقا لپتاپ داشت، بعد یه درسی میرفتیم قم، درسی که بزرگان این همه رو ضبط میکرد، فایلاشو داشت، یادش هم میفتم اصلا خورد میشه، ولی نکته قشنگی تو این خاطر است. یا من میگفتم آقا این فایل های صوتی رو میشه ما بدی؟ گفت نه. گفتم میشه فلش بیارم بریزیم؟ گفت نه. گفتم میشه خودت رو فلش بریزی بدی؟ گفت نه. گفتم چی کار باید بکنم؟ گفت هیچ. گفتم خب اصلا هیچ راهی نداره؟ گفت نه راه نداره. گفتم خب فلش دیگه، فلش خودم. گفت لپتاپ من ارزشش بالاتر از این که هر فلش یه راه رسید بخواد. حتی استدلال داشت، میگم چند بار اینجوری همه فایلان پریده و ویروس اومده و فلان و اینا. خیلی بزرگوار رو مخ قشنگ داشت چکام کرد. رژه که نه، خیلی بالاتر از این هستم، رژه مال یه دقیقهش بود، خیلی اصلا رالی میرفت رو مخ، اینجوری بود این کاری که کرد، ولی حرفش حرف قشنگی بود. برای لپتاپش ارزش قائل بود، برای لپتاپش. آدم برای زبونش ارزش قائل بشه، هر حرفی در شأن زبون من نیست، هر کلمه ای. چقدر قشنگ هست، چه دیدیه این دین چیه هستن، خدا وکیلی چجور عالم رو نگاه میکنه، تحلیل میکنه. اول میگه تو نسبت به زبونت وظیفه داری، بعد اول اصلا باید اکرام کنی. چطور مهمون میاد بعد اکرام کنی؟ شما امانت وقتی میگیری نداری دست و پا بندازی تو انباری پرت کنی زیر گرد و غبار، جلو در، نبش خیابون. امانت رو میذارن تو کمد، درشو میبندن، دست سر کسی نیست، هر کی راه رسید بخواد بره این PS4 رو در بیاره، یه دست پاش بازی کنه، میپوشونن، قفلش میکنن، دست کسی نباشه، دست بچه نرسه. امانت آقا ارزش داره، زبون شما اینه، امانته. میگه که بزرگان به یه سگی رسیده بود، بعد این سگه میخواست بره، ایشون به این سگه میفهمود که آقا جان بفرما بفرما عزیزم بفرما. گفتن آقا به سگ کسی نمیگه بفرما، میگن چخه گم شو فلان. ایشون گفت من برای زبونم ارزش قائلم، هر کلمه نباید به این زبون بیاد. خیلی دیگه واقعا ناچیزای عجیب غریبی که آدم تو زندگیش میشنوه. سگ لیاقت این نداره من بهش احترام کنم، زبون من که لیاقت اینو داره که من زبونم رو دارم احترام میکنم، هر چیز به زبون من نباید بیاد. اکرامه عن الخنا. خب زبون وقتی اومد، این رو باید براتون بخونم و بریم دیگه تو روزه. یه بحثی ما شاید حلوش 20 جلسه نمیدونم 15 جلسه 20 جلسه تو مباحثی که نظام تقدیم و اینها داشتیم که اون 30 40 جلسه آخری شد، اون بحثای کذایی آن سوی مرگ جلسات اولش، اون بحثای ما 150 جلسه 150 60 جلسه بود، آخرش که 40 جلسه اون بحث آن سوی مرگ بودش. تو اون جلسات اولش، اون جلسات مثلا 30 و 40 و اینا، یه 10 20 جلسه بود در مورد زبان صحبت کردیم. بحثای خیلی مهمیه اونجا که راه اصلاح شخصیت اول از همه زبانه و ملکوت ما در سر زبان ما اول شکل میگیره. بحث مفصل کردیم، این رو براتون اونجا مفصل بنده توضیح دادم چندین جلسه. و اینم که نفاق از زبان شکل میگیره، اول آدم دو زبانه میشه بعد منافق میشه، اینو مفصل اونجا اگه رفقا حال و حوصله داشتن اونو خواستن گوش بدن اونجا مفصلش بحث شده، ولی روایتش اونجا دوباره میخونم و یه اشاره به مطلب میکنم. فرمود لا یستقیم و ایمان و عبد، روایت از امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه، حتی یستقیم قلبه، ایمان آدم رو راست و سفت و محکم و قرص، یستقیم یعنی قرص شدن، فارسیش میشه قرص، مستقیم یعنی قرص، خیلی ترجمه فارسی قشنگش اینه، صراط مستقیم یعنی صراط قرص، قرص و سفت محکم، نه مستقیم یعنی صاف، صاف فارسی نیست، مستقیم اینجوری نیست، مستقیم یعنی قرص، کج و موج نمیشه، انحراف نداره، شلوول نمیشه. ایمان کسی اگه میخواد قرص بشه، سفت بشه، استوار بشه، ایمان استوار نمیشه مگه اینکه قلب کسی استوار بشه. اول قلب آدم باید صفر بشه. خب قلب چه شکلی قرص میشه، صفر میشه؟ ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. خیلی قشنگ. دل کسی صفر نمیشه، قرص میشه من اینکه زبونش قرص بشه. اول باید تو زبون، لذا محله اول ایمان، ایمان زبانیه. پیغمبر فرمود علی جان مسئله تو مسئله سوره قل هو الله است. کسی سه بار قل هو الله رو بخونه یه بار ختم قرآن کرد. تو هم همه ایمان تو سه مرحله در تو خلاصه میشه. چطور همه قرآن انگار تو سه مرحله در سوره توحید خلاصه میشه؟ همه ایمان هم تو سه مرحله در امیرالمومنین خلاصه میشه. اگه کسی به زبان به تو اعتقاد بیاره، ایمان زبانی داره، یک سوم ایمانو داره. مرحله بعد در دست و عمل اگه نشون بده ایمانش رو، ایمان جوارحی داره، دو سوم ایمانو داره. اگه در قلبش هم رسوخ بکنه با همه وجود، ایمان قلبی هم داره، میشه سه مرحله ایمان. راهش چیه؟ اون ایمان قلبی که میخواد قرص بشه، آدم با همه وجودش باورش بشه، اول زبانه. تو زبون آدم شل نشه، حرف از زبان نیفته. اولین مرحله که آدم دست برمیدار از عقیدش، کم کم حرفشو نمیزن. اینا که دارم میگم داشته باشید، کلمه به کلمهش اینا حساب دارین که دارم میگم. آدم که عقیدهشو نسبت به چیزی از دست میده، اول از همه حرفشو نمیزنه. دیدید؟ آدم که عقیدهش نسبت به چیزی زیاد میشه، اول از همه حرف وقت نمودش زیاد میزنه، کم کم عقیدهش بهش زیاد میشه. لذا اگه دوستان نسبت به چیزی علاقتون بیشتر بشه، نسبت بهش زیاد حرف بزنید، زیاد بهش ابراز علاقه بکنید، این کلمش رو زیاد بگید، تو حرفاتون زیاد بشه. علامه طباطبایی به برخی شاگردانشون فهمود که اسم دنیا رو خیلی نیارید، اسم پول و این حرفا خیلی نیارید، این زیاد که بهش میگه علاقه من میشه، پول پول که میکنی دل کم کم میره، پول پول نگاه، لامصبه رو بده بهم خرج کنیم، اسمشو نیار خودشو بیا، پول پول نکن، هی پول، هی این کلمه. اینم بگم زبان این لزوما نیستا، همون هم که تاچ میکنی مینویسی اونم زبانه ها، اشتباه نکنید. الان که اکثر زبونا اینه دیگه، زن مرد که هم نشه سر میخواد بگه چای بریز، باش تو واتساپ پیام میده. گفت بابام سر سفره نشسته بودم داره با گوشیش ور میره، دیدم از گوشی خودم صدای نوتیفیکیشن اومد، سریع پریدم سمت گوشی و تا بلند شدم بهم گفت آفرین، تا بلند شدم آن بگه که تا بلند شدم اینو باز کردم قفلشو، دیدم بابام پیام داده حالا که پاشیده برو یه وان آب بیار. غافلگی کرد مرا که یه تکونی بخوره. الان دیگه حرف زدن این شکلی شده دیگه، از طریق دسته، کسی دیگه حرف نمیزنه، همه از همین راهه. اونم همینه، زیاد چیزی رو بگی، یه هشتگ وقتی تو زندگی ترند میشه تو زندگی خودت، قلب بهش باور میاره. لذا فرمود ذکر رو علیین عباده. از امیرالمومنین باید زیاد بگیم، زیاد بگیم. بعضی ها مقید بودن توی مجلس ها میشستن بدون ذکر فضیلت از امیرالمومنین پا نمیشدن برن، میتونم یه فضیلت از امیرالمومنین بگو پاشیم بریم. فرمود مجالستون رو با ذکر علی معطر کنید. اسم امیرالمومنین ها شبانه روزی نشه ها، اصلا میفهمید تو خونت اسم علی باشه وقتی صداش میزنی آثار وضعی داره برات، شیاطین میرن، ملائکه میان. اسم حسین رو صدا میزنی، اسم فاطمه رو صدا میزنی، یه اسما تلفظش برکت داره، تلفظش، گفتنش، داد میزنی حسن آب بریز، حسین نون بیار، این حسین که میگی خونت نورانی میشه، بابا حسین رو خودت داری صدا میزنی، این اسما اینجوری نورانیه. ذکر امیرالمومنین که دیگه قوغاست، شبانه روزی نشه یه بار نامش به زبونم نیاد. بزرگان سفارش اکید میکردن لااقلش بعد نماز، حالا کسی نمیتونه همشو انجام بده، پنج تا نمیتونه، سه تا نمیتونه، روزی یه بار رو به قبله به 14 معصوم سلام بده. بعض بزرگان مقید بودن به رو به قبله به 14 معصوم سلام بده، میفهمیدن لااقل در شبانه روز یک بار نام اهل بیت به زبونت بیاد، نورانیت داره، برکات عجیب غریبی داره، یک بار اسمش میاد، یک بار ذکر امیرالمومنین. این زبونو مثلا برای چی میخوایم؟ آقا با زبون چی کار داریم ما؟ زبونو میخوایم برای اینکه اسم امیرالمومنین بیاریم، با زبون چی کار داریم؟ زبون برای امیرالمومنین. امیرالمومنین به میثم فرمود که تو نمیترسی اینقدر علی علی میکنی؟ گو عشق من شمایی. از فهمود یه روزی میاد انقدر علی علی میکنی زبون تو از پس گردنت از حلقومت بیرون میکشن، چون که علی علی زیاد میکنی. این روایت رو بالای قبر میثم خدا نصیب کنه به همین زودی ها انشالله اعتکاف ماه رجب انشالله بریم مسجد کوفه، روبروی مسجد کوفه قبر میثم، این روایت رو بالای قبر میثم نوشته، حضرت بهش فهمدن زبون تو از حلقومت این شکلی بیرون میکشن، گفت والله ان ذالک، حالت قریبه به این عبارت، ان ذالک فی الله قلیل، این که در راه خدا چیزی نیست، کمه، من بیشتر از اینا برای شما میدم. از اون نمیترسی زبون تو از حلقوم بیرون میرم؟ گفت این که برای شما چیزی نیست، بیشتر از اینا شما میدم. این خبر به عبدالله، میدونی که میثم بعد از امام حسین به شهادت رسیده، وقتی امام حسین به شهادت رسید میثم در زندان بود، میثم و مختار در زندان بوده، که میثم تو زندان به مختار گفتش که تو انتقام خون ابا عبدالله رو میگیری. خیلی از حقایق و وقایع رو میثم خبر داشت. 40 سال خودش پای نخلی که میخواستن اعدامش کنن نماز میخوند، روز 2 رکعت میومد میگفت اینجا یه بزرگی رو بعدن اعدام میکنه. عبدالله خب شنیده بود که میثم اینو گفته، وقتی قرار شد که اعدامش کنن گفت هر کار میکنین زبون از حلقومش بیرون نکشید، حرف علی درست نه، همون بالا نگرش دارین تا بمیره، چون اعدامای قدیم مثل الان نبود که طرف قطع نخا بشه، اون بالا نگرش می‌داشتن تا از گرسنگی بمیره، یا حیوانا بیان بخورنش، آفتاب بهش بخوره، بیجون بشه. میگه میثم بردن بالا دار، شروع کرد فضایل امیرالمومنین گفته، گفت 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 اوردنش پایین، گفتن دست بردار می‌کشیم تو، گفت بکشین، می‌خوام اعدامم کنین، من برم بالا. گفت چند بار این کارو کردن؟ به عبدالله گفتن چیکارش کنیم؟ گفت زبونش از حلقومش بکشید بیرون، فلان فلان شده. تا انجام دادن گفت عجب، حرف علی درست در اومد، حواسش نبود، حرف علی درست در اومد، زبون از حلقومش آخر بیرون کشیدن. میثم اینه ها، این عشق امیرالمومنین. آدم نمیتونه نگه، آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره نمیتونه ازش نگه، هر جا که میره. دیدید بعضی ها تو خیابون صدای ضبطشو زیاد میکنه، من کارشو نمیگم ولی حسشو خیلی حس قشنگه، حس دوست داشتنیه. این میگه آقا من این که دارم گوش میدم و خوشم میاد، میخوام تو هم بشنوی. من با این خبر رو به همه عالم برسونم، ببین چه آهنگ خوبیه، چه حس قشنگیه. عجب روایتی. میگه منصور دوانیقی برگشت به امام صادق علیه السلام گفت این شیعیان شما زور بند و آب میدن. داشته باشین روایت خیلی زیباست، بگم و کم کم دیگه بریم سمت روزه. گفت شیعیان شما زود بند و آب میدن. حضرت هم چطور؟ گفت توی مجلس که میشینن سری لو میدن شیعه، یکی هم نمیتونن خیشتنداری کنن که مثلا لو ندارن. حضرت چی فهمدن؟ فهمدن این حلاوت ایمان چون تو دلش قلقل میکنه نمیتونه جلو زبونش رو بگیره، یه هر جا میشینه باید اسم ما رو بیاره و آخر نشون بده که از ماست. با اینکه کار اونم کار بهترش به این بود که طرف تغییر کنه، لو نده. حضرت میخوان بگن اینم خوبه، اینم از اون حس خوبشه، نمیتونه این آتیش رو تو خودش نگه داره. این حسه، این های کسی طعم محبت امیرالمومنین رو چشیده باشه نمیتونه زبون به دهن بگیره از علی نگه. اگه نگفت معلوم شه که محبت امیرالمومنین نداره، ببینه به امیرالمومنین جسارت میشه، توهین میشه، حقش ادا نمیشه، حقش خورده میشه، سکوت بکنه نمیشه. این محبت اینجوری. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها نتونست زبان در دهان نگه دارد، حق علی خورده بشه، به علی ظلم بشه، من فاطمه ساکت باشم، هیچی نگم. من الذی نغمو عن ابی الحسن، داد میزد چرا از علی رو برگردوندید؟ مگه علی چه کم و کسری داره؟ مگه علی چه مشکلی داره؟ مگه از علی چه بدی دیدید؟ مگه کم از علی خوبی دیدید؟ نشد فاطمه زهرا، نتونه سکوت کنه. آخه یه روایتیه، این روایت رو میخواستم به مناسبت دیگه ای بگم، حالا شاید روزی روزه امشبمونه. صحیح بخاری و صحیح مسلم معتبرترین منابع اهل سنت، اینا میگن بعد قرآن اگه یک کتاب رو زمین باشه ارزش داشته باشه، این دوتا کتاب صحیحین بهش میگن، معتبرترین کتاب های بعد از قرآنه. یه متنی رو اونجا داره در مورد نحوه شهادت از زهرا سلام الله علیها که خود اهل سنت نقل کردن و قبول دارن این متن رو. یکی این که از زهرا قهر کردن با خلیفه اول و دوم و دیگه با اینها صحبت نکردن، وصیت هم کردن که اینا کنار قبرشون نیان. بخشی از مقتل هست که نمیخونم، این بخششو میخوام بگم. میگه که کان لعلی علیه السلام وجهون، تعبیر اینه، میگه تا وقتی فاطمه زنده بود علی اندکی آبرو داشت بین مردم. کان لعلی علیه السلام وجهون، میگه همین که از دنیا رفت دیگه حرف علی پیش هیچ کس خریدار نداشت. لذا اونجا گفته که امیرالمومنین بعد شهادت، اینو تو منابع خودمون شاید نبود نباشه، تو منابع اهل سنت میگه بعد از شهادت، حالا نمیگه شهادت، بعد از اینکه فاطمه از دنیا رفت علی خودش آمد با خلیفه بیعت کرد، دید دیگه بیشتر از این نمیتونه مقاومت کنه در برابر خلیفه. تا حالا مقاومت میکرد چون یه دلاوری، یه سربازی مثل فاطمه کنارش بود، خودشو زیر دست و پا مینداخت برای امیرالمومنین کسی دستش به علی نرسه. فاطمه که رفت امیرالمومنین دید دیگه تو مدینه هیچکی نیست، دیگه زبانی نیست که به نفع امیرالمومنین به چرخ. عزیز من آقا جان، این روزا امیرالمومنین شبها که بعد نماز مغرب و عشاء میشد فاطمه زهرا رو سوار شتر میکرد میآورد در خونه مهاجرین و انصار، در میزد امیرالمومنین. ظاهرا هم اینطور بوده که امیرالمومنین میرفت یه جای وای میساد که وقتی در وا کردن علی رو نبینه، نفهمن علی اومد. طرف که در رو باز میکرد میده دختر پیغمبر با دست به پهلو روی شتر نشسته، دختر پیغمبر میفرمود که روز قدیر رو فراموش کردی. میگفت خانم جان دیگه نشد و اینا. حضرت میفرمود که فردا بیاید علی رو یاری کنید. یکی یکی برای علی رفت رأی جمع کنه فاطمه زهرا. آخرش هم صبح که میشد قرار به این بود که همه موقع طلوع آفتاب میدون اصلی مدینه باشن. آفتاب که طلوع میکرد با سر تراشیده هم قرار بود که همه باشن، به نشانه این که سرباز علیان با سر تراشیده بیان. صبح که میشد میدن سلمان و مقداد و ابوذر و زبیر، همین چند تا فقط اومدن، هیچکی دیگه نیست. دوباره فردا شب فاطمه میومد در میزد. تا این زبان کار میکرد برای امیرالمومنین خرجش کرد، تا صدایی تو این گلو بود، تا حرفی میامد برای امیرالمومنین خرجش میکرد. شب اول نمیخوام خیلی با فشار امشب روزه باشه که اذیت بشین، آروم آروم باید تو این فاطمیه گور بگیریم، دلمون آماده بشه. من یه خط روزه نمکی برای اینکه آماده بشیم امشب، حال و هوامون فقط عوض بشه، بخونم. دوست دارم این حس رو، دوست دارم این روزه رو تصویری دریافت بکنیم. همه همین الان منزل امیرالمومنین باشیم. یه بستره، یه خانم تو بستر افتاده، بیماره، مجروحه، مجروحه، جانباز امیرالمومنین، جانباز امیرالمومنین، خانم 18 ساله با بچه های کوچیک، ولی نگاه که میکنی فکر میکنی 80 سالشه، 70 سالشه، پیر شده این خانم تو این چند روز. کم درد نکشید، کم قصه نداشته، هی نفس عمیق میکشه این خانم، هی انگار داره حرفایی رو قورت میده دیگه. حالا من نمیدونم اگه صورتم داره میپوشونه مخفی میکنه، نمیدونم اوناشو، شاید داره صورتم میپوشونه. بالاخره وضع صورتش جوری نیست که امیرالمومنین اگه ببینه خوشش بیا، داره صورتش رو هم مخفی میکنه. روزای آخر بود، امیرالمومنین کنار بستر بیبی نشسته بود، بینشون حرفای رد و بدل شد. این قلیان عشق بین امیرالمومنین و فاطمه زهرا چیز عجیبی است که دارد متن روایت مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که یک بار فاطمه زهرا از دنیا رفت، امیرالمومنین اومد بالا سر فاطمه زهرا گریه کرد، اشک علی رو صورت فاطمه اومد، فاطمه زنده شد و جواب امیرالمومنین رو داد. مرحوم مجلسی نقل کرده اینو. این رابطه بین امیرالمومنین و فاطمه زهرا است. لحظات آخر بوده ظاهرا، روزای آخر بود، گفتگو میکردن، چی میگفتن خدا میدونه، چه حالی هم داشتن خدا میدونه. یهو امیرالمومنین دید فاطمه زهرا زد زیر گریه. یعنی امیرالمومنین دوست داره عالم رو بده فقط عشق به چشمای فاطمه نبینه. خیلی براش سخته عشق تو چشم فاطمه باشه. یهو دل امیرالمومنین ریخ، پرسید یا بنت رسول الله مم تبکین، دختر پیغمبر چرا گریه میکنی؟ امیرالمومنین همینجوریش طاقت گریه نداره، دختر یهودی گریه کنه امیرالمومنین طاقت نداره، یتیم گریه کنه طاقت نداره، فاطمه زهرا پیش علی گریه کنه. پاسخ فاطمه رو ببین، هیچ حرفی نزد، نگفت علی جان بازوم درد میکنه، نگفت علی جان صورتم کبود شده، نگفت علی جان بچه‌مو از من گرفتن، بچه از دست دادم، حتی نگفت علی جان دلم برای پدرم تنگ شده. هیچ گله‌ای، هیچ دردی، هیچ ناله‌ای، هیچ شکایت و قصه‌ای نبود. یک کلمه بگم، میخوای آروم گریه کنیم، میخوای بلند گریه کنیم، دوست دارم بسوزیم با این یه خط. نمیخوام مجلس داری کنم، میخوام این قلبمون اتصال پیدا کنه با این مصیبت، با این روزه. فاطمه زهرا رو کرد به امیرالمومنین، علی جان میدونی برای چی گریه میکنم؟ یا ابوالحسن ابکی لما تلقی من بعدی، برای مظلومیت و تنهایی تو گریه میکنم. تا حالا که فاطمه بود با تو اینها رو اینجور تا کرده، من برم تو دیگه کیو داری تو این شهر؟ کی میخواد از تو دفاع کنه؟ همه قصه فاطمه تنهایی امیرالمومنین بود. من احساس میکنم اون شبی هم که فاطمه رو میخواست دفن بکنه، انگار خود فاطمه هم داشت گریه میکرد، علی جان انقدر بیکس و تنها شدی، کسی نیست این جنازه رو از تو قبر تحویل بگیر. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیل الله و قدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اندال